أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ اَرْزِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ حَافِظِ سِرِّهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدْ. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. روز 28 ماه صفر است، یادآور فقدان اول شخصیت جهان اسلام پیامبر رحمت و لطف و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو در این روز مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار دهد و انشاءالله از نزدیک کنار قبرشون عرض ارادت کنیم، نثار روح پرفتوح پیامبر گرامی اسلام و سبط اکبرش امام مجتبی صلواتی عنایت کنیم. در این فرصت کوتاهی که در اختیار من است، در ارتباط با شخصیت پیغمبر گرامی اسلام دو مطلب رو به عرض شما می رسانم. مطلب اول آن است که چه ویژگی ها، چه خصوصیات و چه صفاتی داشت پیامبر که توانست به این زیبایی در جامعه عرب تحول ایجاد کند. پیغمبری که وقتی از غار حرا پایین آمد و دعوتش رو شروع کرد، تقریبا بخش عمده جامعه اون زمان او رو تکذیب کردند، او رو مسخره کردند، او رو کاهن و ساحر و مجنون خواندند، چندین جنگ برای او پیش آوردند. چگونه شد وقتی از غار حرا پایین آمد، سال اول بعثت، این جامعه‌ای که از نظر اخلاق، از نظر اعتقاد، از نظر مسائل حقوقی اجتماعی کاملا در ضعف بود، مثل این روزهایی که از پله اول منبر بالا رفت و با مردم خداحافظی کرد، کاملا این جامعه تغییر کرده بود. میان این پایین آمدن از غار حرا برای شروع و بالا رفتن از منبر برای خداحافظی بیش از دو دهه بیشتر فاصله نیست، 23 سال. چجور توانست این جامعه رو عوض کند که وقتی طرف در جنگ احد داره جان میده، عبی ابن کعب میگه رفتم بالا سر سعد ابن ربیع دیدم داره جان میده، گفتم سفارشی نداری، وصیتی نداری؟ گفت چرا، تا شما زنده هستید مبادا یک مو از سر پیغمبر کم بشه. اینو گفت و به شهادت رسید. چه کرده که مادر چند شهید، همسر شهید، خواهر شهید در احد جنازه ها رو گذاشته رو شتر داره میاره، هر کسی بهش میگه اینا بدن مال کیه این بدن ها، میگه الحمدلله پیغمبر زنده است، اینا بدنای پسرای منه، اینا بدن همسر منه، ولی خدا را شکر رسول الله زنده است. چه کرده این پیغمبر که مصعب ابن عمیر اون جوان مرفه با امکانات مالی فراوان همه رو گذاشت کنار اومد مسلمان شد، مادرش امکانات مالیشو قطع کرد، از خانه بیرونش کرد، گفت مادر جان همه زندگیم هم که از این بگیری دست از رسول خدا بر نمی دارم. همین مصعب تو جنگ احد شهید شد، وقتی رسول خدا بدنشو به خاک می سپرد فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، و بدن او رو به خاک سپرد. چه کرده که اون جوان میاد عبدالعزا که پیغمبر اسمشو عوض کرد گذاشت عبدالله، پدرش از دنیا رفته، اموال پدرش پیش عموشه، عموش او رو تأمین میکنه، به او میگه اگه مسلمان شی یک درهم به تو پول نمیدم، میاد مسلمان میشه، از نظر فقر به اونجا میرسد که یه روز اومد مسجد رسول خدا دید دو تا پاره گلیم، دو تا پاره پارچه به خودش بسته، بهش فرمود عبدالله ذوالبجادین، یعنی دو تکه گلیم به خود بسته که اسمش عبدالله ذوالبجادینه. عبدالله ابن مسعود میگه از تبوک که برمیگشتیم عبدالله ذوالبجادین تو مسیر از دنیا رفت، دیدم پیغمبر با دست خودش صورت او رو خاک گذاشت، فرمود خدا انی انه راضیا، من از او راضیم، تو هم از او راضی باش. چه کرد؟ جامعه ای که سر یک شتر با هم جنگ های چند ساله و چند ماهه داشتن، حالا مهاجرا اومدن مدینه، مردم اموالشون رو با اونا تقسیم میکنند. جامعه ای که ناسزا و سب و الفاظ ناشایست، بت‌پرستی، شرابخواری در بین اونها بوده، حالا به هم میرسن به جای سلام علیک سوره ولعصر میخوانند، حالا به هم میرسن اونگونه نسبت به هم تلطف دارند. چجور توانست مصعب ابن عمیر بسازه، بریده اسلمی بسازه، اسعد ابن زراره بسازه؟ این کار ساده ای نیست، این با پول نمیشه. قرآن میگه پیغمبر دنیا اگه پول بود برا تو بود اینا رو خرج میکردی، قلبای مردم رو با پول نمیتونستی جمع کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه هستی پول بود و انفاق میکردی، با پول قلب نمیشه جذب کرد، جسم میشه جذب کرد، میشه مردم رو به یه ناهاری، به یه شامی، جلسه ای، ولی قلب رو با پول نمیشه جذب. چه کرد؟ من 5 تا ویژگی پیغمبر رو براتون میشمرم خیلی سریع و بعد میرم بخش دوم، وظیفه ما در مقابل پیغمبر چی. البته این 5 تا که من عرض میکنم انحصار نیست، موارد زیاده، ولی من به این 5 محور اشاره میکنم، ویژگی های دعوت پیامبر که توانست جامعه رو متحول کنه. که ابو سفیان تو فتح مکه وقتی آمد دید پیغمبر وضو میگیره، یه قطره آب وضوشو نمذارن رو زمین بریزه، دست میبرن به عنوان تبرک بر میدارن. موشو تراشید در حج، یک دونه موشو نذاشتن بمانه، همه رو به عنوان تبرک بردن. وقتی این صحنه رو دید آمد مکه، گفت دیگه فایده نداره، مقاومت نکنید. یک جا مردم مکه جز یه چند نفری مسلمان شدند. چرا؟ چجور تونسته این جامعه ای که شبانه از مکه خارج شده، تو غار سور پنهان شده، خود رو رسونده به قبا، 8 سال بعد وقتی وارد این مکه میشه، اونچنان عظمت و ابهت، اونچنان استقبال، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج دسته به دسته میان مسلمان میشن. چیه این ویژگی ها؟ من در 5 قسمت براتون میشمرم عناوینشو. 1، آخر سوره یوسف نگاه کنید، به نظرم آیه 108 باشه، میفرماید یکی از ویژگی های دعوت پیغمبر این است، قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت. بصیرت روشنی، استدلالی بودن، برهانی بودن. اگه کسی منطقی باشه استدلال میپذیره. به مشرکینم میفرماید قل ها تو برهانکم، دلیل بیارید. به کافرینم میگوید بیایید بحث کنیم. به مسیحی ها هم میگه بیایید بحث کنیم. اسلام دین استدلال است، دین برهان است، دین معرفت است. 780 مرتبه تقریبا کلمه علم تو قرآن آمد. این دکتر موریس بوکای نویسنده مسیحی که این کتاب مقایسه بین تورات و انجیل و قرآن و علم رو نوشته، اونجا میگه من در سراسر قرآن یک آیه مخالف علم روز نیافتم و در تورات و انجیل فراوان یافتم، چون تحریف شده. خودش مسیحیه، کتاب ترجمه هم شده. مقایسه میان تورات و انجیل و قرآن و علم، کتاب کتاب معرفت. آقا فرزند پیغمبر از دنیا رفت، خورشید گرفت. بعضی ها گفتن پس بریم مسلمان شیم، معلوم میشه حقه. حالا که خورشید گرفته همه جا تاریک شده. خب اون زمان نمیدونستن کسوف و خسوف چیه. میشد از این وضعیت سوء استفاده کرد، بگن بله بیاید مسلمان شید، اما بلا فاصله فرمود نه، این دو قضیه به هم ربطی ندارد. ان الشمس والقمر، ماه و خورشید، لا ينخسفان به موت احد، برای مرگ هیچ کسی نمیگیره. ای که پسر منه، منم از دنیا برم، خورشید برای مرگ کسی نمیگیره. یه حادثه طبیعی است، نور خورشید در اثر فاصله شدن ماه نمیرسه، خورشید گرفتگی است، ارتباطی به مرگ پسر من نداره. ببینید از شعب ابی طالب آمد بیرون، در اون موقعیت ضعف، در اون موقعیتی که پیغمبر نیاز به یاور داشت، تبعیدش کرده بودن تو شعب. در ایام حج یه جوانی آمد خدمت ایشون، یا رسول الله من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضرم مسلمان شم، قبیله منم مسلمان میشن، مسلح هم زیاد داریم، در اختیار شما میذاریم. آقا ببینید در یه موقعیت ضعف، مسلمونا انگوش شمار، مکه در محاصره مشرکین، یه کسی اومده پیشنهاد مسلمان شدن خود و قبیله‌ای که چند ده مسلح دارد به پیغمبر میده. حضرت فرمود به چه شرطی این کارو میکنی؟ گفت یا رسول الله به یه شرط، من بعد از شما خلیفه باشم، من بعد از شما وصی باشم. فرمود نمیشه آقا، خداحافظ. میخوای مسلمان شی بشه، من نمیتونم یه وعده‌ای به تو بدم بعدم بزنم زیرش، دست من نیست. وصایت و خلافت و جانشینی من به ید الله هست، دست خداست. شما به هر که تو دنیای سیاست امروز بگید پیغمبر یه چنین موقعیتی از دست داد، قرار نیست آقا به هر قیمتی ولو با اقراء به جهل مردم جذب بشن. نه، بصیرت، معرفت. امام صادق فرمود بعضیا نماز زیاد میخونن، بعضیا روزه زیاد میگیرن، خوبه، اما افضلکم، بهترین شما، اکثرکم معرفتن، اونه که معرفتش بیشتر باشه. برادران عزیز، اهل بیت رو بشناسیم، تاریخشون رو ببینیم، کلماتشون رو ببینیم. من بارها توی سخنرانی ها اینو عرض کردم، چه برادران عزیز، اهل بیت رو بشناسیم، تاریخشون رو ببینیم، کلماتشون رو ببینیم. من بارها توی سخنرانی ها اینو عرض کردم، چقدر خوب است توی دستجات عزاداری توی این حسینیه ها که سیاپوش میشه، به جای در واقع کنار این السلام علیک یا ابا عبدالله، کنار این السلام علیک یا رسول الله که خیلی خوبه و باید باشه، کنار این اشعار کلمات امام حسین هم زده بشه، روی پرچمها کلمات پیغمبر هم زده بشه. ما اگر اسلام رو شناختیم، معرفت پیدا کردیم، رسول الله رو شناختیم، این میتواند دین استوار باشد، قیم باشد. اولین ویژگی رسول خدا بصیرت است و آگاهی و مسئله معرفت دادن به مردم. حالا فرصت نیست و الا من نمونه های زیادی براتون عرض میکردم. صفوان تو فتح مکه آمد خدمت رسول خدا، آقا 2 ماه به من مهلت بدید من درباره اسلام تحقیق کنم. فرمود 4 ماه بهت مهلت میدم، 2 ماه اضافی، برو تحقیق، برو بررسی کن. دین استدلال است، برهان است. این یک ویژگی. ویژگی دوم دعوت رسول خدا دلسوزی برای هدف است. ببینید آقا، یه وقت یه کاری رو به یه کسی واگذار میکنن، خیلی اداری، خیلی ساعتی باش برخورد میکنه، صبح میاد زور میره. یه وقت یه کسی رو یه کار باش واگذار میکنن، ساعت نمیشناسه، اداره نمیشناسه، شب میاد صبح میاد پیگیری میکنه، تو خانه فکرش تو اون کاره. رسول خدا برخوردش با رسالت به گونه ای بود که خدا براش دلسوزانده. میفرماید پیغمبر تو خودتو میکشی، از بین میبری، ول کن، بعضی از اینا فایده نداره، مسلمون نمیشن. ابو جهل مسلمان نمیشد. پیغمبر فرمود فرعون زمان موسی از فرعون زمان من بهتر بود، لااقل تو رود نیل وقتی داشت غرق میشد گفت غلط کردم، ولی ابو جهل تا رو سینش نشست عبدالله ابن مسعود سرشو ببره، تا اون موقعم به پیغمبر ناسزا میگفت، تا اون موقعم به اسلام بد و بیرا میگفت. دلسوزی برا هدف. جنگ احد تمام شده، 70 کشته، تعدادی مجروح، دست شکسته، پا شکسته، مسائل من اصحاب خسته. بلا فاصله نگاه کنید آیه 172 سوره آل عمران، قرآن می‌فرماید پیغمبر دستور داد بلا فاصله همین مجروحا بسیطشن، دوباره میریم. شاید ابو سفیان قصد حمله مجدد داشته باشه. اینو میگن دلسوزی برای هدف. شنید در مرز تبوک دولت روم داره لشکر جمع میکنه، به پیغمبر خبر دادن، فرمود ما نمیشینیم دولت روم حمله کنه، ما پیش دستی میکنیم. 700 کیلومتر کم نیست، امکانات امروزی نبود. 700 کیلومتر مسلمونا رو برداشت، تابستان گرما، موقع چیدن محصولات، اینا رو برداشت اوورد تا مرز تبوک. جنگم صورت نگیره. دولت روم گفت اینا عجب افراد قاطعی هستن، عجب افراد دلسوزی هستن، ما قصد حمله داشتیم، اینا خودشون آمده. قرارداد بستن، پیغمبرم برگشت، جنگ تبوک صورت نگیره. اما این دلسوزی برای هدف رو میرساند. ام سلمه یا یکی دیگه از همسرای پیغمبره میگه میدیدم گاهی به پیغمبر سنگ زدن، خون از پای مبارکش جاری است، اما دستاشو بلند کرده اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. خدا اینا رو هدایت کن، نمیفهمن. خدا اینها رو از گمراهی برهان، متوجه نیستن. نفرین نکرد. مثل همین روزهایی هم وقتی داره جان میده، اسرائیل میاد، جبرئیل میاد، دیگران میان، فرشتگان میان، پیغمبر ناراحته. ناراحته کی از سیار رسول الله؟ امتم، مردمم. ای دلسوزی برای هدف. ویژگی سوم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قاطعیت پیغمبر است. خوب دقت بفرمایید، من یه توضیح بدم این رو. قاطعیت یعنی چی؟ ببینید آقا، رسول خدا وارد مسجد شد، دید یه کسی با طناب دستاشو بسته به ستون مسجد، خودشو بسته به ستون، نمتونست بشینه، ناراحتی داشت، پاش درد میکرد، که بتواند نمازشو ایستاده بخونه. به زور طناب خودشو نگه داشته بود ایستاده نماز بخونه. حضرت آمد جلو، فرمود انی بوئستو به شریعت سهلت سمحه، چون این بحث تساهل رو میخوام اینجا عرض کنم، دقت کنید رو این روایت. فرمود من دینم دین سهله، دین سمه، دین سختی نیست. نمتونی وایسی بشین نماز بخون، آقا نمتونی بنشینی بخواب بخون، اگر وضعت خوب نیست حج بد واجب نیست نرو، اگر بیماری روزه برای جایز نیست نگیر. احکام اسلامی لیس علی المریض حرج. دین دین سهله، دین دین سمه. اگر کسی نتوانست نماز رو ایستاده بخونه، نشسته میخونه، دین دین آسونی است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما سوال، اگه کسی خواست نماز رو از دین قیچی کنه، اینم جای سهله؟ نه، اصلش نه، اجراش آری، اصلش نه، پیاده کردنش آری. بخوان، نمیتونی نشسته بخوان، اما اصلشو نمیذاش. از قبیله سقیف آمدن یا رسول الله نماز رو از دین حذف کنید ما مسلمون میشیم. فرمود نمیشه. لا خیر فی دین لا صلاة فی ولا رکوع فی. نمیشه. از جای دیگه اومدن یا رسول الله یک سال به این شرط گفتن ما مسلمون میشیم، یک سال شما بت بپرست، یک سال ما خدا میپرستیم، قرار میذاریم یک سال شما بت، یک سال ما خدا. آیه نازل شد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. درباره خدا کوتا نمی آمد، درباره اصل نماز و عبادات کوتا نمی آمد. قاطع، اونم چه قاطعیتی؟ تساهل و تسامح در حذف عناوین نیست، در زدن از نماز نیست، در اصل توحید نیست، در اصل نبوت نیست، در معرفی دیگر از دین نیست. بله دین دین سهل، خودتو اذیت نکن، در اجرا خودتو به زحمت ننداز. این قاطعیت. و نمونه های فراوان تو تاریخ داری. نماز ظهر رو تو مسجد خواند، بعد روشو کرد به مردم، فرمود نماز عصر هر که میخواد پشت سر من بخونه اینجا دیگه نمیخونم. یا رسول الله کجا میخوانی؟ فرمود پشت قلعه بنی قریظه، چون یهود بنی قریظه خیانت کرده تو خندق، پشت قلعه میخوانیم، بعد از نمازم اونجا رو محاصره میکنیم. این قاطعیت. با بنی نذیر، با بنی قینقا، با یهود خیبر، ببینید قاطعیت رو. در بدر یه آقایی به نام ابو عزه دستگیر شد، اووردنش خدمت حضرت، خیلی آه و ناله کرد، آقا ببخشید نفهمیدم، اشتباه شده، تکرار نمیشه، زن دارم، بچه دارم. فرمود باش، آزادش کنید، اما شرطش اینه دیگه تو جنگا نیای، دیگه مشرکین رو یاری نکنی، این بار بی قید و شرط آزادت کردم، اما دفعه دیگه خبری نیست. چشم یا رسول الله، حالا کار من بگذره. آزاد شد، آمد مکه، گفت این دفعه جنگ بشه خودم میرم مال من میدم، با پیغمبر می جنگم. جنگ احد اومد، اتفاقا مجددن دستگیر شد، آوردنش خدمت حضرت، با سرش انداخت پایین، یا رسول الله نشده، اشتباه شده، دیگه نمیام. فرمود نمیشه. المؤمن لا یلدق من جهر مرتين. مؤمن از یه سوراخ دوبار گزده نمیشه. ادامش کنید. این قاطعیت رسول خداست. در عین رأفت، در عین رحمت، در اصول قاطع. اینم ویژگی سوم. ویژگی چهارم که همه شما شنیدید و آیات قرآن دلالت دارد، حسن خلق پیغمبر است. انک لعلی خلق عظیم. این ملای روم چه زیبا در مثنوی بیان کرده این جمله رو، میگه لقمان حکیم توی خانه غلام بود، بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچو لیل. یه غلام سیاه چهره‌ای بود، یه اربابی داشت، اما اربابش خیلی لقمانو دوست داشت، خیلی به اون محبت میکرد، چون حکیم بود، چون فهیم بود، چون صداقت داشت. غذا که میخواد بخوره این ارباب میگفت لقمان درسته تو غلام منی، بیا سر یه سفره بخور. مسافرت میخواست بره لقمانو میبرد، هدیه براش می آوردن، به لقمانم می داد. ملای روم میگه یه روز یه خربوزه رو آوردن برای ارباب لقمان، اون روز میل به خربوزه نداشت، لقمان رو صدا زد گفت بیا تو بخور. خربوزه رو قاچ کرد، چند قسمت کرد، یکی یکی میداد دست لقمان، میگفت تو بخور. او هم میخورد و این پوسته های خربوزه رو میذاشت زمین، یک دو سه تا آخرین قطعه خربوزه. مولوی میگه این ارباب هوس کرد خودش هم یه زبانی بزنه ببینه حالا چه مزه‌ای میده، همشو لقمان خورد. تا آورد جلو دهانش میگد اون چنان از تلخیش آتش فروخت، هم دهان کرد آبله هم حلق سوخت. اونقدر این خربوزه تلخ بود، غیر قابل استفاده بود، عصبانی شد، پرت کرد. یه مقداری که حالش جا اومد به یاد اون قطعه های افتاد که لقمان بنده خدا خورده، گفت تو چجور این همه قطعه خربوزه رو به دادم، تلخ بود، هیچی نگفتی؟ گفت چرا، منم فهمیدم تلخ بود، اما میدونی چرا هیچی نگفتم؟ گذاشتم کنار اون شیرینا، گفتم تو یه عمری غذای شیرین دادی، چرب دادی، سفره خوب داشتی، مسافرتم بردی، حالا یه بار که تلخه به رود نیارم، این تلخو گذاشتم کنار اون شیرین. حیفم آمد که یکی تلخ از کفت، می ننوشم ای تو صاحب معرفت. منم فهمیدم تلخ، اما گفتم بذار اون شیرینی ها رو نگاه کنم، اگه مصیبت برات پیش آمد، اگه تلخی پیش آمد، اگر نشیب تو زندگی پیش آمد، فرازها رو نگاه کن، اوجها رو نگاه کن، ایجادها رو نگاه کن، بعد فقدان رو ببین. قرآن میگه مثل اونایی نباشید که تا گیر میکنن میگن خدا، تا کارشون تموم میشه دیگه با خدا کار ندارن، اول برج با خدا کار ندارن، آخر برج که پولشون تموم میشه با خدا کار دارن، اول برج و آخر برج یکی باش. میفرماید جزو کسانی نباش که اذا مسه و شر و جزوعا. قرآن مجید پنجمین ویژگی که برای رسول خدا شمرده میفرماید صبر و بردباری. چه صبری؟ چهار قسم صبر. صبر در برابر گفته ها، وصبر علی ما یقولون. دو، صبر در برابر فرمان خدا، وصبر لحکم ربک. سه، صبر در برابر حوادث، وصبر علی ما اصابک من الامور. و چهارم، صبر در نشست و برخاست با فقرا. پیغمبر با سلمان، با ابوذر، با اصحاب صفه، با این مسکینان، با این افراد به ظاهر بدون مال وقتی می نشست، بعضی ها می اومدن یا رسول الله اینا را از دور خودت دور کن. عیینه اومد گفت یا رسول الله بذار ما دورت بنشینیم، ما وضعمون خوبه، ما پول داریم، اینا چیزی ندارن. آیه نازل شد وصبر، صبر چهارم، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. پیغمبر با همین پا برهنه ها بنشین، با همینایی که به ظاهر مال ندارن بنشین، که میگن رسول خدا سجده شکر کرد، فرمود شکر خدایی رو که به من فرمان داد، نشست و برخاست من با همین پا برهنگان و کوخ نشینان باشد. این پنج ویژگی که عرض کردم برای شما، بصیرت، دلسوزی برای هدف، قاطعیت، حسن خلق، صبر و بردباری. عرض من تمام چون وقتم تمام شد، اما یه نکته فقط در چند دقیقه، چون وعده دادم وظایفیم که در مقابل پیغمبر داریم بگم، اما یک مورد رو فقط میگم و مصیبت میخوانم. اول سوره حجرات وظیفه‌ای رو که ما در مقابل پیغمبر داریم بیان میکنه، یکی از وظایف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. همین یه آیه رو یاد بگیریم بس. مسلمونا، مؤمنا، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. هر که از خدا و پیغمبر و ائمه تو زیارت جامعه هم میخونید جلو بیفته باخته. عقبم به مانه باخته. المتقدم المتأخر در سوره حجرات یک دستور میده که خیلی حرف توشه، لا تقدمو، از خدا پیغمبر ائمه جلو نیفتید. چجور جلو نیفتیم؟ آقا یه دعایی گفتن اینطور بخونید، همونطور بخونید، خودتون اضافه نکنید. گفتن تسبیحات 34 تا 33 تا 33 تا چشم. گفتن وضو اینطور، دیگه با وسواس خرابش نکنید. گفتن غسل با این میزان آب، با وسواس دیگه از خدا پیغمبر جلو نیفتید. افراد وسواسی یه مستاق این آیان تقدم از خدا و پیغمبر. گفتن احادیث قطعی ما رو، اونی که مخالف قرآن نیست رو نقل کنید، بیان کنید، تاریخ صحیح نقل کنید، دروغ به ائمه نسبت ندید. اینا میشود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. تقدم در گفتار نه، تقدم در رفتار نه، تقدم در حکم و فتوا نه، لا تقدمو. عبدالله ابن سنان اومد پیش امام صادق، به امام عرض کرد آقا من وسواس دارم، شک برام پیدا میشه، یه دعا بهم یاد بدید که خوب بشم. فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینک. گفت چشم آقا. رفت یه کلمه خودش اضافه کرد، گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار، یه ابصار اضافه کرد، ثبت قلبی علا دینک. چند روز دیگه آمد آقا خوب نشدم. فرمود چی میگی؟ گفت آقا میگم یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار. فرمود ثبت کن. من ابصار نگفته بودم. گفت آقا چه فرقی میکنه، خدا بصیرم که هست. خدا صفت خیلی داره، وقتی پزشک به تو میگه یه قاشق بخور لابد میدانه دلیلشو، وقتی میگه این ذکر انقدر، این دعا ذکر انقدر، وضو اینطور، غسل اینطور، مطابق اهل بیت. لا تقدمو. و برادران عزیز، خواهران محترم، کسانی که صدای منو میشنوید، یک معنای این آیم این از کلمات اهل بیت رو عمل کنید، سخنان اهل بیت رو، از خودمون چیزی رو نسبت ندیم. ببینیم امام حسن این روزها چی فرمود، پیغمبر این روزها چی فرمود. جناده وقتی اومد خدمت امام حسن مثل این روزهایی، امام بهش فرمود جناده آقا مصیبت برای اهل بیت جای خود، گریه جای خود، عزاداری جای خود، ما کلمات ائمه رو نگذارید از بین بره، نگذاریم کلمات زیر پا بره، اما عزاداری و مسائل در واقع تعظیم شعائر رو به ظواهرش اکتفا کنیم. نه، کلمات اهل بیت اصل است. آقا تو بستر چی فرمود؟ فرمود جناده، اگه عزت میخوایی، اگه ابهت میخوایی، اگه میخوایی مردم دوست داشته باشن، فخرج من ذل معصیت الله، گناه نکن، گناه نکن، از ذلت معصیت بیا بیرون. همین یک کلمه رو ما عمل کنیم بسه. این جمله در بستر امام حسن فرموده جناده، اگه میخوای عزیز باشی گناه نکن، چون گناه عزت رو از بین میبره، گناه ذلت میاره، گناه تاریکی میاره، گناه حضور قلب رو میگیره، گناه موجب میشود انسان رابطش با خدا قطع بشه. فخرج من ذل معصیت. خدایا به عظمت صاحب امروز، رسول گرامیت، اون شخصیتی که تو خود و ملائکه بر او درود فرستادند، و به عظمت امام مجتبی علیه السلام قسمت میدیم به همه ما توفیق عمل به دستورات نورانی اسلام رو عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. کنار مزجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها نشستید و برای جدش اقامه عزا کردی. خانم به شما تسلیت میگیم، یبن الحسن آجان به شما تسلیت میگیم، دلمون میخواست بقی کنار قبر جدتون عرض ارادت کنیم. آرزومندان کربلا، آرزومندان قبرستان بقی و حرم نبوی، این دلها رو روانه کنید کنار حرم رسول گرامی اسلام و کنار حرم امام مجتبی، اون حرمی که شمع و چراغ و قبر و بارگاهی برش نیست. از همینجا سلامی بدیم، توفیقی بوده خداوند شما رو امروز دعوت کرده کنار مسجع شریف کریمه اهل بیت. السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا یا رسول الله، کنار بستر پیغمبر امیر المؤمنین نشسته، زهرای مرضیه نشسته، یکی یکی با اینها سخن گفت، مطالب فرمود. فضل ابن عباس میگه دیدم دست زهرا رو گرفت گذاشت تو دست علی، صدا زد علی جود هازهی ودیعتون ففزها، ای زهرا امانت منه، حفظش گفت، ای زهرا یادگار منه، مواظبش باش. عشق میریزد زهرا، عشق میریزد امیر المؤمنین. یا بقیت الله، چه خبر بودی روزها مدینه؟ خانه پیغمبر همینطور که داره صحبت میکنه با زهرا و امیر المؤمنین، یه وقت حسن و حسین دوتا آقازاده وارد شدن. یا بقیت الله، هر وقت پیغمبر اینها رو میدید از جا بلند میشد، اینها رو تو آغوش میگرفت. اما چی شد امروز؟ پیامبر از جا بر نمیخیزد، خودشون رو انداختن رو بدن پیغمبر. ابتا یا رسول الله، امیرالمؤمنین اومد آزاده ها رو برداره، فرمود نه علی، بذار حسنم رو سینم باشه، بذار حسینم رو سینم باشه، آخه اینا بوی بهشت میدن، بذار اونها رو ببویم، بذار اونها رو ببوسم. یا رسول الله، حاضر نشدی امیر المؤمنین حسنین رو از رو بدنت برداره، اما کجا بودی امروز مدینه کنار قبرت؟ ببینی جلو چشم عباس، جلو چشم حسین بدن امام حسن رو تیر بارون کردند. وقتی آمد بدن رو به خاک بسپر ابا عبدالله، صدا زد داداشم حسنم و لیس حریبن من اصیب به مالهی، داداش غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که جلو چشمم داداشم رو تیربارون کردن، غارت زده منم که با دست خودم داداشم رو تو قبر گذاشتم. یا رسول الله، حاضر نشدی حسین رو از رو سینت بردارن، اما کجا بودی عصر عاشورا ببینی اونقدر اسب بر بدن دواندن، حتی رزو صدره
کاری کردن با بدن حسین، دختر بابا رو نشناخت، صدا زد عمتی هازانش و من، همه جون این بدن کیه انقدر قطعه قطعه، این بدن کیه انقدر ازم باشیده، به نفسی خدودن فتراب تفرت